و در جابجایی اموال و اونجایی که امانتی به دست کسی سپرده میشه، آقا به شدت تأکید میفرمودن که مبادا کوتاهی صورت بگیره که خدای نکرده مال حرامی وارد زندگی ما بشه یا حقی به گردن ما بماند برای روز قیامت. یه شخصی از محضر امام علیه السلام سوال پرسید در مورد امانتی که به دست کسی سپرده. اون شخص امانت رو برداشته برده گذاشته خونه همسایه. رجل دفع الى رجل ودیعه فوضعها في منزل جاره فضاعت. همسایه هم چندان اهمیت نداده و مال این شخص گم شده. فهل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها من ملکه؟ سوال میکنن که آیا همچین کسی که این کار انجام داده، جنس امانتی رو برده به دست همسایه سپرده و از بین رفته، مدیون است؟ حضرت فرمودن هو ضامن لها انشاءالله. بله ضامنه. او به تو اجازه نداده بود که از خونه خارج کنی، شما بدون اجازه از خانه خارج کردی، به دست همسایه سپردی و این مال از بین رفت. حضرت میفرماید ضامن است که مبادا شیعه او به خاطر کوتاهی نسبت به امانت مدیون دیگری شود. میفرماید اگر چیزی را امانت گرفتید، باید نهایت اهتمام و توجه رو داشته باشید به حفظ اون. یا شبیه به این سوال رو پرسیدن راجع به کسی که پیراهنی رو به خیاط میسپره که یک کاری روش انجام بده، اون هم پیراهن رو میبره به خیاط دیگری میده در حالی که قرار بوده خودش این کار رو انجام بده و در این بین پیراهن از بین میره. حضرت فرمودن هو ضامن له الا ان یکون ثقه مامونا. اگر اون خیاط دوم مورد وثوق و امانت بوده که او کوتاهی نکرده به دست خیاط دوم سپرده، مشکلی نیست، و الا زامن خواهد بود و باید پیراهن رو خیاط اول به صاحب پیراهن برگرداند. امام عسکری علیه السلام در مجموعه سفارششون به شیعیان نسبت به امانتداری، نسبت به رعایت حق الناس در اموال یکدیگر به شدت حساسیت داشتند و شیعیان رو نسبت به این مسئله هوشیار می‌فرمودند که خدای نکرده مالی از دیگران وارد زندگی ما نشود که دینی بر گردن ما بماند.
دل مشرق نوره، هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق
طلوعت روشنی بخشید هر آینه ایمان را، نگاهت آیه آیه شرح داده بطن قرآن را، توی من اندهو علم الکتاب و گوشه چشمت فقاهت یاد دادم سال فضل و ابن ریان را. صلوات خدا بر امام حسن عسکری علیه السلام که با روشنگری ها و پاسخهاشون به سوالات مردم رفتار و سبک زندگی اونها رو اصلاح میکردن. حالا بریم سراغ نامه های امام حسن عسکری علیه السلام و توضیح محقق علوم حدیث حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد درباره پاسخی از حضرت به سوالی درباره رعایت حق الناس در حفر قنات.
یکی دیگر از سوالاتی که از محضر امام عسکری علیه السلام پرسیده شد سوال محمد ابن حسین است که خودش نقل میکند کتب تو الی ابی محمد علیه السلام رجل کانت له قنات فی قریه فأراد رجل ان يحفر قنات اخرى الى قريه له. یه شخصی یه قناتی داره در یک روستایی، نفر دومی میخواد بره قنات حفر کنه. سوال میکنه از محضر امام علیه السلام چون این شخص قبلا قناتی حفر کرده، چاهی حفر کرده و آب رو به باغ خودش رسانده، من تا چه حد و اندازه اجازه دارم قناتی بزنم؟ فاصله کم باشد، زیاد باشد، یه حد مشخصی هست که خدای نکرده عمل کرده من روی عمل کرده او اثر نگذاره، آب برداشتن من موجب نشه قنات او خشک بشه و به هزینه او و عمل کرده او آسیبی وارد بشه. سوال کرد کم یکون و بینهما فی البعد حتی لا یضر بالاخرى فی الارض اذا کانت صلبتا او رخوه. از محضر امام سوال میپرسه که من فاصله با قنات اولی رو چقدر رعایت کنم؟ جایی که زمین سفته چقدر؟ جایی که زمین سست است و ممکنه به راحتی آب جا به جا بشه، آیا حد مشخصی داره؟ امام در پاسخ او یه جمله فرمودن، فوقع علیه السلام، برای او نوشتن که الا حسب الله یضر احداهما بالاخرى ان شاء الله. یک معیار و قاعده دستش میدن، نه فقط در حفر قنات و چاه، در همه عمل کردهای زندگی انسان مؤمن باید توجه داشته باشد که اقدامش موجب رسیدن ضرر و آسیب به دیگری نشود. امام علیه السلام نفرمودن فاصله قناتت چقدر باشه، چاهت چجوری باشه، میفرمان به هر کیفیتی که میتوانی جوری عمل کن که به اندازه سر سوزنی به برادر مؤمن تو آسیبی نرسد، آب قنات او کم نشود. الا حسب الله یضر احداهما بالاخرى ان شاء الله. سن این قاعده کلی در زندگی در همه رفتارها و تصمیمات به درد ما میخورد که هر اقدامی که میخوایم انجام بدیم، هر تصمیمی که میخوایم بگیریم، بدانیم که این تصمیم ما نباید موجب رسیدن آسیب به دیگری شود و الله خدای سبحان خیر و برکت رو ازش میبره. امام علیه السلام فرمودن هر جور میخوای عمل کن، فقط بدون به برادر دینیت آسیبی نرسد.
الله اعلم حیث سنا ولاها امر العباد بحبها ورضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیه السلام در برنامه پیک هدایت.
عزیزان همراه، از اینکه رادیو معارف رو با برنامه پیک هدایت دنبال میکنید سپاسگزاریم. امروز داریم از امام 11 نوشته هایی رو مرور میکنیم که جواب سوالات شرعی مردمه. هدفمون از مرور این نامه ها و نوشته ها اینه که دانسته هامون رو برای زندگی سعادتمند تقویت کنیم و بتونیم با پیروی از امام 11 زندگیمون رو به رنگ خدا و اهل بیت علیهم السلام در بیاریم. یکی دیگه از پاسخهای حضرت به سؤال شرعی مردم مبتنی بر این نکته مهمه که همیشه در کارهامون از اقداماتی که به دیگران آسیب میزنه دوری کنیم. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، شارح متون حدیثی شیعه.
و شبیه به این مسئله رو باز از محضر امام عسکری علیه السلام پرسیدن، ببینید شیعیان چقدر حساسیت داشتن نسبت به مسئله حق الناس. کتب تو الیه، نقل میکنند، من نامه نوشتم در مورد یه شخصی که بر روی یک رودخانه آسیابی نصب کرده. این روستا هم متعلق به یه شخص دیگری است. فاراد صاحب القریه یسوق الی قریته الماء فی غیر هذا النهر. حالا صاحب روستا نیت کرده بره از سرمنشأ چشمه مسیر رودخانه رو تغییر بده، آب رو از یک راه دیگری به روستا برساند. وقتی مسیر رودخانه تغییر داده بشه، آسیابی که این بنده خدا هزینه کرده و روی رودخانه اول ساخته تعطیل میشه، بلا استفاده میمونه. از امام علیه السلام میپرسد که آیا صاحب روستا حق انجام چنین کاری داره؟ حضرت در پاسخ فرمودن یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. باید انسان در همه تصمیمات زندگی تقوای الهی رو مد نظر داشته باشد و به بهترین کیفیت عمل کند. بهترین کیفیت چگونه است؟ لا یضر اخاه المؤمن، عمل کرده او ضرری به برادر مؤمنش نرساند. چرا مسیر رودخونه رو تغییر بده که آسیاب برادر مؤمنش تعطیل بشه؟ چرا کاری کند که نان از سفره کسی برداشته شود یا خدای نکرده آسیبی به اموال او برسد؟ انسان مؤمن در همه تصمیمات زندگی این قاعده رو از امام عسکری علیه السلام می آموزد و به کار می گیرد که اقدامات او و عمل کرده او هرگز آسیبی به زندگی دیگران وارد نکند و وجود مؤمن به گونه ایست که تا می تواند خیرش رو به دیگران می رساند و شرش رو از دیگران دریغ می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی آل محمد عرف الصواب و وفي أبياته نزل الكتاب.
عزیزان شنونده، امروز چند نامه از امام حسن عسکری علیه السلام رو مرور کردیم که بیانگر اهمیت رعایت حق الناس بود، حق و حقوقی که در همه کارهامون باید به اون پایبند باشیم و لحظه ای ازش غفلت نکنیم که تنها راه حلالیت گرفتن از صاحب حقه. به امید اینکه در زندگیمون پیرو امام 11 و دیگر معصومین علیهم السلام باشیم، تا سلامی دوباره همتون رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ و التماس دعا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب پاییزتون بخیر در پناه خداوند مهربان. و سپاسگزارم از شما همراهان خوب رادیو معارف که تا این ساعت که 18:10 هست همراه ما هستید در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی معارف در شنبه شب 24 آذر 1403 جمادی الثانی. و دعوت میکنم شنونده برنامه گلستانه باشید تا لحظاتی دیگر که موضوعش بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی است و کارشناس برنامه حجت الاسلام ایران دوست هستند. 8 دقیقه گلستانه تقدیم شما.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی نقش پررنگی نه تنها در آموزش که در پرورش ما دارد، و کیست که وامدار این استاد سخن پرور نباشد؟ او که بهترین وصف برای آثارش سهل ممتنع بودن آنهاست. و اما حکایت امروز از باب 3 گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
در قاع بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمی چند بر میان داشت. بسیاری بگردید و ره به جایی نبرد، پس به سختی هلاک شد. طایفه‌ای برسیدند و درمها دیدند، پیش رویش نهاده و بر خاک نبشته، گر همه زر جعفری دارد مرد بی توشه بر نگیرد گام. در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که به یادش همیشه آرامیم. به حضور شما شنوندگان عزیز و ادب دوست برنامه گلستان سلام. حکایت 17 از باب 3 گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکایت گفته یه مسافری در بین کاروان در بیابانی گم شد، توشه سفر او هم تمام شد، اما درهم و دینار زیادی به همراه داشت. چون توشه سفر نداشت به سختی جان داد، درهم و دینار جلوی خودش گذاشته و بر خاک یه شعری نوشته بود: گر همه زر جعفری دارد مرد بی توشه بر نگیرد گام. یک گروهی بعدن به او رسیدند و شرایط رو دیدند. قا اینجا یک لغت عربی و اسم به معنای زمین پست و هموار. همچنین نام روزی است از روزهای عرب. اینجا همون معنای اولی یعنی زمین پست و هموار مراد سعدی است. بسیط در اینجا یعنی فراخ، گشاده، وسیع. برمیان داشت یعنی بر کمر بسته بود. اما زر جعفری یا زر جعفری، زر پاک و خالص. جعفری منصوب به جعفر هست، نام یک کیمیاگری در دوران هارون که با حکم و کارشناسی او زر خالص رو از ناخالص جدا می کردند. گر همه زر جعفری دارد، مرد بی توشه بر نگیرد گام. یعنی مسافر بدون توشه، بدون آذوقه قدمی پیش نمیگذاره و راه نمیره، سفر نمیره، اگرچه فراوان زر خالص با خودش داشته باشه. در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام. یعنی برای فقیری که در بیابان از آتش گرسنگی سوخته است، شلغم پخته هم بهتر است از نقره و سکه فراوان. نکته مهم تربیتی و اخلاقی که در این حکایت میتونیم بهش اشاره کنیم، ضرورت‌های سفر هست که سعدی تو این حکایت به یکی از اونها اشاره کرده و اون تهیه آذوقه و زاد و توشه کافی برای سفر هست. هر سفری چه کوتاه مدت چه بلند مدت ایجاب میکنه تا مسافر به زاد و توشه مجهز بشه، وسایل مورد نیاز خودش رو همراه داشته باشه. در آموزه‌های دین اسلام هم شرایطی برای توشه مسافر در نظر گرفته شده که یکی اصل تهیه توشه است و ضرورت آن، یکی حلال بودن و پاکیزه بودن زاد و توشه و دیگری هم زیاد بودن توشه و بخشش آن به همراهان هست. پیامبر بزرگوار سفر رو یک محک و میزان میدونه. از سفر و میزان القوم، سفر یک محک و میزان شناسایی مردمان هست. در مسافرت حقیقت و باطن اشخاص آشکار میشه. توصیه به ضرورت‌های سفر خصوصا توشه راه در روایات خیلی دیده میشه. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود من شرف الرجل ان یطیب زاده اذا خرج فی سفره. از نشانه های بزرگ منشی و شرافت یک مرد اینه که چون به مسافرت میره توشه حلال و پاکیزهی برداره. امام صادق علیه السلام هم درباره توشه مسافر فرمود ان من المروه فی السفر کثرت الزاد. از مردانگی در سفر فراوانی و زیادی توشه هست و بذل حول من کان معک و بخشش اون به همراهان. امام صادق علیه السلام به همراه داشتن طعام کامل در سفر رو سفارش می فرمود اذا سافرتم فاتخذوا سفره و تنوقوا فیها. هنگامی که به سفر میرید سفره طعام کامل بردارید و اون رو نیکو بگسترانید. در حدیث دیگر از همان حضرت نقل شده که تبرک به ان تحمل الخبز فی سفر کفی زادک. با قرار دادن نان در توشه سفرت سفری پر برکت و مبارکی رو از خدا طلب کن. اینها بخشی از آموزهای دینی است در ضرورت‌های سفر که سعدی به یکی از اونها اشاره داشته. سپاس از این که با گلستان همراهید. خدا حافظ.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
این مهاجمینی که گفتم هر کدوم یه غرضی دارن، اهدافشون با هم متفاوته است. بعضی ها از شمال سوریه یا جنوب سوریه دنبال تصرف سرزمینند، بعضی ها آمریکا به دنبال این است که جابهای خودش رو در منطقه محکم کنه. اهدافشون اینهاست و زمان نشان خواهد داد که انشاءالله هیچ کدام به این هدف ها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد. عوامل استکبار بعد از این حوادث سوریه خوشحالند، اظهار خوشحالی میکنند به خیال این که با سقوط دولت سوریه که طرفدار مقاومت بود جبهه مقاومت دیگه ضعیف شده. خوشحالی میکنند، میگن جبهه مقاومت ضعیف. به نظر بنده اینا سخت در اشتباهند. اون کسانی که خیال میکنن با این چیزها جبهه مقاومت ضعیف شده است، درک درستی از مقاومت و جبهه مقاومت ندارن. نمیدونن جبهه مقاومت اصلا یعنی چه. جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است. چیزی که ایمان یک عده مردم است چیز قراردادی نیست. که من حالا میگم چرا ایمان مردمه، این با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمیشود بلکه قویتر میشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباثت ها انگیزشون قویتر میشود و دامنه جبهه مقاومت گسترده‌تر میشه. مقاومت اینجوریست، وقتی جنایات سبقانه دشمن رو میبینن، اون کسانی که تردید داشتن که باید مقاومت کرد یا نه، از تردید بیرون میان، میفهمن که جز با سینه سفر کردن در مقابل ستمگر و ظالم و زورگو نمیشه انسان راه خودشو ادامه بده. باید بیسته، باید مقاومت کنه. مقاومت یعنی این.
شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی و ارجمند. دیگر بار بهره‌مند شدیم از بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مقاومت و اوضاع منطقه و سپاسگزار از شما که همچنان روی موج رادیو معارف هستید. 18 و 25 دقیقه هست، همراه شما افق روشن رو میشنوید.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت درمان سرطان خون با روش ژن درمانی. ژن درمانی جدیدترین روش برای درمان سرطان در جهان است که محققان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در کشور با استفاده از این روش سرطان خون یک کودک بیمار را درمان کنند. دستیابی به این دستاورد نزدیک 7 سال زمان برده و دانشمندان کشورمان بعد از گذراندن مطالعات سلولی و مطالعات پیشبالینی بر روی حیوانات آزمایشگاهی با کسب مجوز و شناسه اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار در شهریور سال 1401 با استفاده از این روش سرطان خون یک بیمار را درمان کنند. برای درمان سرطان خون تا پیش از این از 2 روش شیمی درمانی و پیوند سلول‌های بنیادی استفاده می‌شد، اما در روش ژن درمانی پزشکان دی ان ای عملکرد ژنتیکی سلول‌های سرطانی را تغییر می‌دهند که نسبت به 2 روش قبلی عوارض کمتری برای بیماران دارد. ژن درمانی می‌تواند باعث افزایش آمار بهبود انواع سرطان‌ها و کاهش مرگ و میر ناشی از آن بشود و همچنین درد و رنج ناشی از بیماری را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. تا پیش از این فقط 2 شرکت چند ملیتی در جهان بودند که این روش درمانی را ارائه می کردند، اما اکنون این دانش با تلاش محققان داخلی بومی شده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا، سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها،
شما حزب الله لبنان رو نگاه کنید ببینید حماس رو ببینید، جهاد رو ببینید، نیروهای مبارز فلسطین رو ببینید، این همه روی اینها فشار آمد. مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله